دارن. این واقعا دیگه اوج دیگه مقبولیت و مظلومیت جامعه کارگری میرسونه. متاسفانه علتش همونه که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در این تصمیم گیری ها نقش آفرینی میکنه و اینجاست که کارگران متاسفانه مظلوم واقع میشن.
بسیار سپاسگزاریم از شما آقای توفیقی. امیدواریم در این جلساتی که تشکیل میشه، جلسات شورای عالی کار، این مسائل رو باز تاکید بکنید و در میون بگذارید و یکی از تقاضاهای عمدتون باشه که حتما این چند مورد رو که حائز اهمیت هست و مبالغ گزافی رو کارگران عزیز با حداقل حقوقی که دریافت میکنن مثل مسکن، بهداشت رو درمان، حمل و نقل، حتی آموزش رایگان رو در اون بسای حمایتی قرار بدم. تشکر میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش میکنم. خدا.
دورنمای افزایش حقوق کارگران موضوعی بود که پیرامونش گفتگو کردیم با فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار. اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه روش کنونی توزیع یارانه سوخت عادلانه نیست گفت نباید برای همه نسخه واحدی پیچید. بر اساس مدل‌های مختلف مصرف و درآمد میتوان نرخ بنزین را به صورت پلکانی دریافت کرد. پیرامون این خبر و موضوع الان گفتگو میکنیم با آقای جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای میرزایی سلام، شب بخیر.
سلام، موسا بخیر.
درود بر شما. آقای میرزایی خواهش میکنم ابتدا کوتاه در مورد بحث‌های مطرح شده درباره نرخ بنزین توضیح بفرمایید که قرار هست چی بشه خلاصه.
خدمتتون عرض کنم که در مورد قیمت بنزین و اینکه چه تصمیم باید گرفته بشه توی کمیسیون تلفیق بحث شد. تقریباً دو بار کمیته مربوطه کمیته شکل گرفت با حضور کارشناسان و مسئولین دستگاه ها، مرکز پژوهش ها و تعدادی از نمایندگان. به جمع‌بندی خاصی نرسید. اما پیشنهادات مطرح شد، همون پیشنهادات که در کمیته ها مطرح شد و در نهایت به جمع‌بندی خاصی نرسید، اون پیشنهادات توسط 4-5 نفر از اعضای کمیسیون تلفیق توی خود کمیسیون مطرح شد دیروز. این 4-5 پیشنهاد هم رأی نیاوردن.
خب چه اتفاقی میفته که مشاهد سیاست های منسجم نیستیم در مورد نرخ بنزین؟
ببینید، در ارتباط با نرخ بنزین و سایر فراورده ها ما باید مشخص کنیم که دنبال چه چیزی هستیم. اگر دغدغمون اینه که منابع داره هدر میره در کشور، توی مصرف خیلی بالاست و اگر این روند مصرف ادامه پیدا کنه در یک دو سال آینده دوباره تبدیل به وارد کننده میشیم، خود راجع به این اگر دغدغه این باشه باید متناسب با اینها تصمیماتی در راستای اهدافمون بگیریم. من به نظرم هنوز ما، یعنی در جلسات من خودم شرکت داشتم، در کمیسیونم هستم، مشخص نیست که دغدغه ما چیه، چون یه برخی، یعنی پیشنهاداتی که دیروز من دقت کردم، بعضی از پیشنهادات معطوف به بحث توزیع یارانه است، بعضی از پیشنهادات که مطرح میشه برخواسته از دغدغه های مهمتری است. یعنی میگن که بنزین به خاطر و گازوی به خاطر ارزونیش داره قاچاق میرسه، منابع هدر میره، مصرف زیاده و مشکلات عدیده ما داریم. ما باید به یه جمع‌بندی برسیم. متاسفانه سازوکاری که ما باید بر اساس اون تصمیم بگیریم. این سازوکار هم تعریف شده نیست و در جلسات ما به ذکر و بیان مشکلات میپردازیم، اما راهکارهایی که ارائه میکنیم در راستای اون حل اون مسائل و مشکلات نیست.
آقای میرزایی خوب هستش، چون یکی از خواسته های عمده مردم هست وقتی در مورد بنزین صحبت میکنیم سریع به مسئله اشاره میکنن و واکنش نشون میدن که به تله شما به عنوان یک نماینده از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم برسانیم در خصوص ارزانی قیمت بنزین در کشورمون، که برخی از نمایندگان مجلس اومدن قیمت بنزین در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس رو با قیمتهایی که در ایران هست رو مقایسه کردن و گفتن که در مقابله و مقایسه با اون قیمتها ما داریم 10 سنت به قیمت 10 سنت بنزین رو در ایران میفروشیم و این قیمت بسیار نازلی هست و باید حتما قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه. مردمی که تقاضای عمدهشون هست که نمایندگان مجلس به این مسئله هم توجه داشته باشن که نیمی از جمعیت ایران یا بیش از 40 میلیون نفر زیر خط فقر هستن، یا اینکه ما حقوق دستمزدمون رو بر اساس دلار دریافت نمی‌کنیم، اینجا بر اساس ریال دریافت می‌کنیم. چطور قیمت بنزین رو بر اساس دلار نمایندگان مجلس محاسبه می‌کنن که به این نتیجه میرسن که قیمت بنزین در کشور ما کم هست؟ امیدوارم که این رو حتما به طور دیگر عزیزان هم در مجلس برسانید که از خواسته عمده مردمه.
ببینید، خواسته مردم، ما نباید از زبان مردم به این صورت صحبت کنیم.
یعنی به چه صورت باید صحبت کنیم؟
ما بیایم نه ما این که بیایم مراجعه کنیم به چند نفر، نظر چند نفر رو منعکس کنیم، بعد بیایم بگیم اینا مردم خوینه که تو مجلس نماینده مردم.
آقای میرزایی موافقید که رسانه با کمک خانه ملت یک نظرسنجی عمومی بگذاره برای سر کشور وقت بفهمیم و بدانیم؟
مشکلمون خانم، مشکلمون این مواردی که شما گفتین نیست،
ولی مشکل مردم
ما
هست.
ما باید تکلیف رو با خودمون روشن کنیم دنبال چه چیزی هستیم. اگر دنبال روی کرده عوام فریبی دنبال حل مسئله هستیم، به ایجا نمیرسیم. مثل همین وضعیتی میمونه که الان نه دولت مسئولیت قبول میکنه، نه مجلس قبول میکنه، نه هیچ کنم از جنها وارد این موادی میشن و ما روز به روز به سمت توی زمینه به سمت هدر دادن منابع، از دست رفتن فرصت ها میریم. ما باید یه تصمیم عقلانی بگیریم. بس این نیست که الان بله مردم بخشی، ما که با مردم سر و کار داریم، قبول داریم که بخشی از مردم زیر خط فقره. ما این رو قبول داریم. کوین از طریق کمیته امداد و بس هدفمندی یاران ها اون تصمیماتی براشون میگیریم. بعد این نباید بشه کانون توجه ما. بیان بگیم مسئله اصلیمون اینه که مردم زیر خط فقر، بیایم بنابراین بیایم راجع به این موضوع تصمیم بگیریم. من میگم که ما با در نظر گرفتن همه جوانب یه تصمیم بگیریم، هم توجه به معیشت مردم بکنیم مد نظرمون باشه، همین که راجع به بنزین و گازی چه تصمیمی باید بگیریم، راجع به این الان در چه وضعیتی.
خب آقای میرزایی، دولت و مجلس هیچ کدوم ورود نمی‌کنن، چون میدونن که اوضاع به گونه‌ای نیست که الان بتونن ورود کنن به این مسئله.
من به نظر ببین سیاست مداران و دولت مردان باید بتونن اگه دغدغه منافع ملی و دغدغه اطلاع و توسعه کشور رو داشته باشن، باید حاضر به پرداخت هزینه باشن. اینجوری نمیشه کسی مسئولیت قبول نکنه بعد برن این ور اون ور صحبت کنن، از تریبون مجلس صحبت کنن، ذکر مصیبت کنن، بیان مسائل کنن، اما توی راهکار دور خودشون بچرخن. ما به هر حال باید به تصمیمی برسیم و به نظرم میرسه که تصمیمی که باید بگیریم باید هم دولت و مجلس باشن، هم دو جناح اصلی کشور باشن. یعنی ما اول مسائل و مشکلات، چالش هایی که الان هست، اینها رو بیاریم، اینو مبنا قرار بدیم، مبتنی بر این بیاییم که با نظر گرفتن مشکلاتی که الان مردم دارن و شرایط وضعیت اقتصاد کشور به تصمیم برسیم که هم برای مردم قابل قبول باشه، هم از این وضعیت یه مقداری فاصله بگیریم و جلو هدر رفت منابع رو هم بگیریم.
خب آقای میرزایی، نظر شما در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این مشکلاتی که اشاره فرمودید چی هست به شکل مشخص؟
من خوشبین نیستم که بخوایم با این مسئولیت نپذیرفتن و با این عوام گرایی که بعضی از مسئولین دارن، نمایندگان دارن، من خوشبین نیستم به جایی برسیم.
تشکر می‌کنم از شما.
توپ میندازه زمین، اون توپ میندازه زمین، بعد اون یکی میاد یه ایده میاره میگه من هدفم کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداده. ما می‌خوایم که یه تصمیم بگیریم که از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم. هدف الان اینجا کمک به افراد تحت پوشش کمیت امداد نیست. ما اول بیایم ببینیم چقدر از منابع رو میخوایم چیز کنیم، مدیریت کنیم.
باید دید که وقتی برای مدیریت این منابع میخوایم اقدام بکنیم، طرف دیگر مشکلی برای قشر عظیمی از مردم ایجاد نشود. مثلا ما مخاطبان زیادی داریم به دلیل گرانی مسکن حاشیه نشین شدن در شهرهای بزرگ. اینها یه پراید گرفتن که هر روز مجبورن که تردد بکنن بین محل کارشون، مسافت زیادی رو از بین دو تا شهر رفت آمد داشته باشن، در حالی که زیر خط فقر حقوق میگیرن و حمل و نقل هم در اون خطها وجود نداره، در اون مسیرها وجود نداره. مثلا اگه افزایش بنزین رو شاهد باشیم قیمتش رو، همین افراد کارشون رو از دست میدن، زمینی که در حاشیه شهرها هم دارن زندگی میکنن و یک مشکل عمده اونجا ایجاد میشه.
پس خواهش من اینه که شما هیچ برنامه راجع به بنزین کار نکنید تو صدا و سیما.
چرا آقای
اصلا راجع به این موضوع ورود نکنیم.
ما به حسب وظیفه آقای مرزایی، به حسب وظیفه باید به این مسئله بپردازیم، چون تقاضای مردم هست و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از دولتی ها دعوت میکنیم تا صحبتشون رو اینجا داشته باشن شفاف.
خانم بهترین حالتی که هست همین وضعیت رو بذاریم، چون هیچ که قبول نمیکنه هزینه بده، همین وضعیت بذاریم باشه که انشالله منجر به توسعه کشور.
خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزاریم. خدا حافظتون باشه.
خدا.
در خصوص چشم‌انداز یارانه‌های انرژی در سال آینده، توضیحات آقای جلال میرزایی بود که شنیدید، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. مشتبه درودیان، رئیس اتحادیه پیراهندوزان و پیراهن فروشان گفت این طرح مبارزه با قاچاق پوشاک نیز مانند سایر طرح‌هایی که مسکوت می‌ماند اعلام شد که تا چند روز دیگر مورد آن تصمیم گیری می شود و احتمالاً آن را شامل مرور زمان خواهند کرد. پیرامون این خبر الان گفتگو خواهیم کرد با آقای بهرام شهریاری، نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان نساجی و پوشاک ایران. آقای شهریاری سلام، شب شما هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما. خب در مورد این طرح ما خیلی صحبت کردیم، حتی دیشب هم فرمانده قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی روی خط ارتباطی برنامه حاضر شدن، در مورد مسکوت ماندن این طرح بسیار مهم صحبت کردن و نامه‌ای که ارسال شده است به وزیر محترم کشور که دوباره از سر گرفته بشه مبارزه با قاچاق پوشاک. اما توضیحات بیشتر رو از حضرت عالی بشنویم و مخاطبان عزیزمون در جریان قرار بگیرن که چه زمانی تصویب شد و قرار بود که از چه زمانی به اجرا در بیاید و الان وضعیت چگونه است.
خدمت شما هستم، من خیلی برنمیگردم به گذشته دور. ابتدای دی ماه که ستاد محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع طرحی رو به اجرا در آورد برای اینکه با برندهای فروشگاهایی که برند هستند و برندهای خارجی که قاچاق بودن اونا مخرج بود به بر مبنای عدم اخذ گواهی فعالیت و نداشتن کالاهایی که شناسه کالا داره، حدود 110 فروشگاه مورد مخاطب این طرح قرار گرفت. به این فروشگاه اخطار داده شد، مهلت داده شد به رؤسای مجتمع هایی که این فروشگاه درش فعالیت داشتن، در واقع اطلاع رسانی شد که تا هشتم در واقع دی ماه میباید که اینها پوشاکشون رو جمع بکنن. دهم دی ماه اولین روز برخورد بود، بلافاصله بعد از اولین روز که در دو تا مجتمع انجام شد و کار جلو داشت میرفت، بلافاصله متاسفانه از سوی استانداری تهران و فرمانداری شمرانات این طرح در واقع به صورت معلق در اومد. آقایون ابراز کردن که مسائل امنیتی وجود داره. در جلسات مکرری که به هر حال گذاشته شد توجیه شدن آقایون، در رابطه با مسائل مختلف در واقع صحبت شد و در نهایت خود آقایون در استانداری و فرمانداری قبول کردن که این برخورد انجام بشه، ولی به شکل قضیه به هر حال ایراداتی داشتن، شکل قضیه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در تاریخ 27/10/97 از طرف معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور آقای دکتر دین پرست جلسه ای تشکیل شد و بعد از جمع‌بندی که تمام صاحبان به هر حال نظر در این خصوص حضور داشتن، تمام در واقع هم بخش خصوصی هم بخش دولتی، مقرر شد که 4 روز وقت داده بشه
بلی.
چون آقایون به نوع به هر حال برخورد مسئله داشتن و مشکل داشتن، قرار بر این شد که به این کار برای 4 روز به وزارت صنایع و اتاق اصناف ایران واگذار بشه و آقایون به ترتیبی که خودشون با هماهنگی استانداری صلاح میدونن برن و این کالاها رو جمع کنن.
آقای شهریار الان من متوجه نشدم منظورتون از ایراد از شکل قضیه چی هست؟ چه شکلی بوده؟
آقایون عنوان کردن که این نوع برخورد، یعنی اینکه به هر حال شما برید و بعد کالا رو جمع کنید و حالا به این شکل ورود کنید به مجتمع ها، بحثای امنیتی داره که خوشبختانه،
یعنی برخوردهای قهری نداشته باشید،
به هر حال چیزی که اصلا قابل قبول هم نبود از طرف ما، به دلیل اینکه خب 10 روز قبلش به اینا اطلاع رسانی شده بود، ازشون خواسته شده که آقا کالاتون رو جمع کنید، یعنی خواهش کردن که آقا این کالای قاچاق رو جمع کنید. بعد آقایون بلافاصله بعد از اولین روز، یعنی پس از 10 روزا، در اولین روز برخورد آقایون اومدن ایراد گرفتن که آقا نباید اینجوری برخورد بشه. ما گفتیم آقا چطور باید برخورد بشه؟ پس این جنس قاچاقی که به هر حال تخلفش مغرضه چطور باید باش برخورد بشه؟ به هر حال آقایون توی وزارت کشور برنامه‌ریزی کردن و به آقایون به وزارت صنایع و اتاق اصناف به همراه استانداری 4 روز وقت دادن. گفتن آقا از 27/10 شما 4 روز وقت دارید این کارو انجام بدید. امروز که 8 هستش ما داریم با هم صحبت میکنیم، متاسفانه هیچ کاری انجام نشده و این رو ما رصد کردیم. ما 3 روزه 5 تیم گذاشتیم روی این در واقع 110 فروشگاه بررسی انجام دادیم. من آماری که در حال خروجی این رصد بوده برای اولین بار میخوام اینجا به شما بگم، 96% از این 110 فروشگاه رو ما رصد کردیم بخش خصوصی، 43% همچنان داره قاچاق میفروشه. یعنی آقایون اصلا به روی خودشون هم نیوردن. 15% از اینا به هر حال پوشاکشون رو جمع کردن دارن کیف و کفش میفروشن، یعنی به عبارتی قبول کردن که دیگه اون پوشاک قاچاق رو نفروشن. 11% از این فروشگاه‌ها با اضافه کردن پوشاک ایرانی و پوشاک خارجی که مجوز داره در داخل اون فروشگاه سعی در فریبکاری دارن. دونه دونه اینا داریم ما. کدوم فروشگاه
چیکار کرده؟ آقای شهریه مسئله که مطرح شده، یه مسئله که مطرح شده این هستش که گفتن که مشکلی که هست تامین نیازمندی های مردم در شب عید هست و تا عادل در بازار عرضه و تقاضا و الان اینها جمع آوری بشن ممکنه که شام
اول گفتن.
بله
اتفاقا اولین موضعی که آقایون مدافع این دوستان قاچاقچی گرفتن همین بود.
بلد.
یعنی گفتن آقا اگر شما این کارو کنید کمبود ایجاد میشه. بعدن ما به آقایون اثبات کردیم که آقا این 110 تا فروشگاه هیچ گونه خطری و هیچ سهم به سزایی در این 2.6 میلیارد قاچاق شما نداره. یعنی هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. مضافاً بر این که الان همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم و 16 تا از این فروشگاه تعطیل شده، بلا فاصله برندهای ایرانی اونجا رو پر کردن.
دوست.
یعنی آماده پر کردن هستن. او
بله.
یعنی به هیچ عنوان، چون برای ما تولید کننده هستیم، ما خبر داریم از انبارامون.
بله.
اینا همه بهانه هایی بوده که آقایون توی فازهای مختلف برای متوقف کردن این طرح اووردن. اولیش این بوده، آخریش هم در واقع بحثای امنیتی بوده و الان اتفاقا ما مدعی هستیم و میخوایم از آقای دین پرست معاونت امور اقتصادی وزارت کشور که به ما جواب بدن که چرا 10 روز دیگه این طرح رو متوقف کردن و باعث شدن که این آقایون 10 روز دیگه پوشاک قاچاق خودشون رو بفروشن.
البته الان قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال رایزنی با آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور هستم. ما باز از شبکه رادیوی اقتصاد این موضوع رو از طریق شما و همین قرارگاه پیگیری خواهیم کرد. امیدواریم اتفاقات خوبی برای صنعت نساجی و پوشاک کشورمون رقم بخوره. از شما هم تشکر می‌کنیم.
بله، به هر حال بخش خصوصی به هیچ عنوان پاشو عقب نمی‌ذاره و اصلا نمی‌ره تو این فازی که فراموش بکنه و بره توی در واقع وضعیتی که این آقایون نتونن این طرح رو ادامه بدن. ما هر جوری شده این مطالبه رو در واقع خواهیم داشت. خیلی ممنونم از شما.
ما هم ممنونیم از شما. سپاسگزارم. خداحافظتون بشه. نگاهی به دلایل مسکوت ماندن مبارزه با قاچاق پوشاک موضوعی بود که پیرامونش گفتگو کردیم با آقای بهرام شهریاری رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک. اما یک خبر، صادرات کالا از کردستان 63% رشد داشته است. مدیر کل گمرکات کردستان گفت در 10 ماهه منتهی به دیماه امسال در مجموع 1,595,676 تن کالا به ارزش 1,352,145,316 دلار کالا اظهار شده از گمرکات استان و سایر گمرکات صادر شده که 63% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بختیار رحمانی پور به میزان صادرات از گمرکات استان اشاره کرد و اظهار داشت تا این مدت از گمرک باشماق مریوان 619,243 تن کالا اظهار و صادر شده است. وی اظهار کرد ارزش دلاری کالای صادر شده از مرز باشماق مریوان در این مدت 592 میلیون دلار است. سری بزنیم به بازار سرمایه و همراه بشیم با کارشناس محترم بورس مهدی حاجی بند. سلام، شب بخیر.
خانم شبانی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خودتون در اتاق فرما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو اختصاص.
درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب بعد از افت 2000 واحدی که هفته گذشته شاخص بورس تجربه کرد، این افت این هفته هم ادامه پیدا کرد. در 3 روز گذشته شاهد این بودیم که شاخص بورس به روند کاهشی خودش ادامه داده و تقریبا در همین 3 روز معاملات چیزی هلوشه 2000 واحد کاهش دیگر رو به سر رسونده. امروز هم خب همونطور که اشاره کردیم منفی بود. شاخص فرابورس هم در پی روند منفی بورس امروز منفی بود و به هر حال چند روزی هم هست که فرابورس هم این حال روز رو داره. در مجموع اگر بخوایم یک مرور مختصری داشته باشیم بر وضعیت کلی بازار سرمایه، شاید دو گروهی که کماکان میدان‌دار بازار سرمایه و بورس هستن نماد بانکی و خودرویی باشن، مورد توجه هستن. شاید انتظاری که سرمایه‌گذاران از افزایش سرمایه این شرکت‌ها دارن در حال بهانه‌ای شده برای اینکه نقدینگی به سمت این نمادها بره و در حال چند هفته گذشته مورد توجه قرار بگیرد. افزایش سرمایه ابتداً از محل تجدید ارزیابی‌ها به این مفهوم که دارایی‌هاشون متوجه به تورمی که در اقتصاد رخ داده بوجود.
آقای حاجی بن، کمی بلندتر صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
بله، افزایش سرمایه هم که برای این دو گروه بانکی در نظر گرفته از محل تجدید ارزیابی‌ها در حال دارایی‌هاشون متوجه به تورمی که اقتصادمون تجربه کرده بوجود در خصوص افزایش نرخ قرار هست ارزیابی بشه و معمولا بیشتر اثر روانی داره، یه مقدار دارایی‌هاش هم افزایش پیدا میکنه. اتفاق خوشایند زمانی هستش که این تجدید ارزیابی ها و افزایش سرمایه ها به دلیل مسائل بنیادی باشه که ربط پیدا میکنه به سوداوری و تولید برها شرکت ها. مسائل مربوط به FATF و CFT این موضوعات هم برها این روزها نیم نگاهی از سرمایه گذاران بورسی به سمت خودش داره. نکته مهم در مورد گروه بانکی خودرویی این هستش که در چند هفته گذشته ما شاهد افزایش قیمت سهام این دو گروه هستیم، بیشتر به دلیل همین موضوعات مربوط به افزایش سرمایه است. از این منظر که سوداوری اتفاق افتاده، تولید توشون اتفاق افتاده.
بلندتر صحبت بفرمایید آقای حاجی بند.
الان خوبه؟
بله، بهتر شد.
ان شاء الله که این بورس دلیلی بشه این خطوط تلفنی هم یه خوب بشه، متوجه به اینکه به هر حال چند تا نماد معاملاتی هم در بورس داریم.
بله.
در مجموع خب گروه بانکی و خودرویی در حال این روزا میدون داره بورس ما هستن که هر دو گروه دولتی هستن. شاید اگر روزی برسه که ما یه مقدار سهم دولتمون از اقتصاد کمتر بشه، بخش خصوصی قد و قواره بیشتری از اقتصاد پیدا کنه، اون روز میتونیم شاهد بهبود شرط اقتصادی باشیم که به هر حال از اونجایی هم که بورس آینه تمام نمای اقتصاد میتونه باشه، میتونه به هر حال انعکاس دهنده خوبی از وضعیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد اون باشه که اونجا خیلی زود این اتفاق بیفته.
یه یه سوالم دارم، نمیدونم با این صدای پایینتون بپرسم از شما یا نه، اگر قول بدید که بلندتر صحبت کنید بپرسم. خب از وضعیت فروش نفت در بورس هم بفرمایید که چه خبر.
خب میدونید که ما تقریبا 16 سال گذشته این آرزو رو داشتیم که بورس نفت در بورس انرژی به هر حال رونمایی بشه. ازش دو سه ماه گذشته این اتفاق افتاد، دو دوره ما فروش نفت داشتیم فروش 1 میلیون بشکه، سری سوم چند روز پیش بود که با شکست مواجه شد و دوباره ظاهرا قرار است که چند روز آینده ما رونمایی کنیم از چهارمین مرحله مربوط به فروش نفت در بورس انرژی. امیدواریم که زیرساخت ها فراهم بشه، این مقدار همت کنیم با این دو سه ماهی یه بار عرض نفت در بورس، خیلی اتفاق خاصی برای نفتمون نیفتاد.
بله، برخی از کارشناسان معتقد هستن که بیفایده بوده و برخی هم اصرار به این موضوع دارن که این مسئله باید ادامه پیدا بکنه و مشکلات و چالش‌هایی که پیش رو بوده است برداشته بشه. امیدواریم حالا خیر باشه. تشکر میکنیم از شما آقای حاجی بن.
ممنونم، شب بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر، خداحافظ. فرونشست زمین استان تهران در مرز هشدار است. مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اعلام کرده که وضعیت فرونشست زمین در استان در آستانه هشدار قرار دارد و پیشنهاد ما این است که برای مقابله با چنین موزلی بودجه ویژه‌ای در نظر گرفته شود. حسن رضوی افزود به طور حتم باید برای جلوگیری از آسیب سازه‌ها اقدامات جدی در دستور کار قرار گیرد. درست است که این اتفاق در تمام دنیا رخ می‌دهد، اما در ایران به دلیل استفاده بیش از حد از آب‌های زیرزمینی میزان فرونشست زمین بسیار بیشتر است. اما همراه بشیم با آقای محمد کشیارای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر. آقای کشیارای سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم خانم شعبانی، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
اطلاعاتون برسونم که قیمت جهانی طلا روز دوشنبه است، همونطور که دیشب اشاره کردیم، قیمت جهانی طلا با 3 دلار کاهش امروز به 1299 دلار هر اونس رسید. ولی خب معاملاتی که امروز در بازار کشور انجام شد با توجه به قیمت جهانی و قیمت ارز و همچنین عرضه و تقاضا، آخرین ارهاب که البته به نسبت دیروز با کمی افزایش مواجه بوده، به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 4,090,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 4,235,000 تومان، نیم سکه 2,230,000 تومان، روبه سکه 1,350,000 تومان، سکه های گرمی هم بدون تغییر 750,000 تومان هست. هر مثقال طلا هم با کمی افزایش به 1,622,000 تومان، هر مثقال طلای 18 عیار 1,717,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 374,400 تومان بوده و بر اساس هر گرم طلای 18 عیار، هر گرم طلای 20 عیار 416,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 436,800 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 457,600 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 499,500 تومان. افزایش تقاضا و همچنین انواع سکه رو باز با افزایش حباب مواجه کرد، به طوری که امروز تا بعد از ظهر حباب سکه تا 550,000 تومان افزایش پیدا کرده، یعنی افزایش قیمت انواع سکه به نسبت قیمت طلا خیلی بیشتر بوده و همین باعث شد که حباب 550,000 تومانی ایجاد بشه.
سپاسگزاریم از شما، خدا نگهدار.
شنوندگان
عزیز، از شما هم تشکر میکنیم. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزه کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون، چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
آب ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا همراه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعدها ایلیکا